أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام علیکم و رحمت الله. بحث من در مورد معارضهای احتمالی قاعده کرامت انسانی بود. در جلسه قبل عرض کردیم که علاوه بر اون مواردی که در جلسات گذشته مورد بررسی قرار گرفت، مانند مثلا سلام علیکم و رحمت الله، نحوه رفتار با اهل کتاب در هنگام دریافت جزیه، وقتی که به روایات مراجعه میکنیم به نظر میرسد که یک معارضهای دیگری هم با قاعده کرامت انسانی میتوان پیدا کرد. یک دسته از این معارضهای احتمالی روایاتی است که ناظر است به مذمت برخی از اقوام و قبائل. این روایات را در جلسه گذشته نقل کردیم، گفتیم که برخی از این روایات در مورد کردها وارد شده، برخی در مورد ترکها، در مورد زنگیها، در مورد اقوامی که به نام خزر نامیده شده اند و مقصود اون اقوامی است که در کنار دریای خزر زندگی می کنند و چشمهای تنگی دارند، مطابق آنچه که در کتاب‌های لغت برای کلمه خزر گفته شده، که ظاهراً باید منظور اقوامی مانند تاتارها، ازبک‌ها و تاجیک‌ها و امثال این‌ها باشه. در مذمت اقوام هندی و سندی همینطور و قندهاری این روایات وارد شده. منظور از هند که خب معلومه، منظور از سند همونطور که عرض کردیم منطقه است در همسایگی هند، قندهار هم که معلوم است منطقه است در افغانستان. همچنین در مورد مذمت خوزی ها، افرادی که در خوزستان زندگی می کنند، و در مورد مذمت بربری ها، یعنی اون افرادی که یه نژاد خاصی هستند که معمولا محاسن بر روی صورتشان نمی روید، یا اگر هم داشته باشند سلام علیکم، محاسن خیلی خفیفی دارند. همینطور در مورد مردم اهل ری، مردم اهل ری یعنی همین ری که معروف است در میان ما در کنار تهران و حتی تعبیر شده است به این که نبخ ری، که عرض کردیم این را دو جور میتوان قرائت کرد، یکی نبخ ری بخوانیم به این واسطه که سرزمین ری سرزمینی است که مرتفع‌تر از سرزمین‌های اطراف خودش هست، نبک به معنای مکان مرتفع، و طور دیگری هم که ممکن است این عبارت را قرائت بکنیم بنک ری هست، که بنک به معنای اصیل و خالص است و بنابراین منظور می‌شود خانواده‌هایی که اهل ری هستند و خانواده‌های اصیل رازی یعنی اهل ری محسوب می شود، یعنی همون تهرانی های اصیل در واقع. بله، و همینطور در مورد ترک ها این مذمت وارد شده. بنابراین ملاحظه می کنید که گروه های زیادی مشمول این مذمت قرار می گیرند، کردها، ترک ها، خوزی ها، اهل ری، زنجی ها یا همان سیاهان به شدت سیاه پوست که اونها را در فارسی زنگی میگن، سندی ها و گروه های دیگری که نام بردیم. بنابراین دایره این مذمت دایره وسیع است. خب در وهله اول به نظر میرسد که این افراد با سایر افراد انسانی در یک رتبه و موقعیت قرار ندارند، همین دلیل در روایات فرمودند که لا تخالطوهم با این افراد، مخالطت و آمیزش نداشته باشید، با آنها دختر ندهید، زن ندهید، از اونها زن نگیرید. در برخی از روایات گفته شده لا تناکحو، با اینها وصلت نکنید. بعضی از روایات گفته شده است که با اینها اصلا داد و ستد نکنید و بپرهیزید از اینجور افرادی. در برخی روایات گفته شده است که ایمان در قلوب اینها وارد نشده. خیلی خوب، اینها رو ما مطرح کردیم در جلسه گذشته و اما میخوایم حالا یک به یک این روایات را بررسی بکنیم، ببینیم که آیا مذمت، آیا مذمتی که ناظر به ذات این اقوام باشد از این روایات استفاده می شود یا خیر، و در این صورت آیا این روایات با قاعده کرامت انسانی تعارض مستقر دارند یا نه. پس ابتدا اصل تعارض را باید بررسی بکنیم. ممکنه به این نتیجه برسیم که تعارض ندارند، خب نداشته باشند که دیگه مسئله حل می شود. اما اگر تعارض داشته باشند و اون تعارض هم تعارض مستقری باشد، باید ببینیم که کدام یک از این دوتا مقدم می شود. در مورد روایت اولی که در خصوص اکراد کردها وارد شده، تعبیر این است که از امام صادق علیه السلام نقل شده است که به شخصی به نام ابر ربیع فرمود لا تخالطوهم فإن الأكراد حي من أحياء الجن. ای ابو الربیع، با اکراد مخالطت و آمیزش نداشته باش، زیرا کردها حي من أحياء الجن، یعنی قبیله از قبائل جن هستند. کشف الله عنهم الغطاء، خداوند پرده را از روی آنان برداشته، یعنی برخلاف سایر جنیان که برای انسانها به طور طبیعی قابل رؤیت نیستند، خداوند پرده را از روی کردها که طایفه از جن هستند برداشته و اونها به طور طبیعی برای ما قابل رؤیت هستند. باز اضافه کرد امام صادق علیه السلام فلا تخالطوهم، پس با آنان آمیزشی نداشته باش. این مخالطت عام است، یعنی هر گونه آمیزشی، حتی داد و ستد باشه. اصلا اصل سوال هم راجع به همینه. ابو الربیع میگه آقا یه گروهی از کردها هستن در نزدیکی ما زندگی میکنن، میان با ما خرید و فروش میکنن. حضرت میفرماد نه، لا تخالطوهم، با اونها مخالطت و آمیزش نداشته باش. خیلی خوب، در مورد سند این روایت عرض کردیم که این روایت مرسل است، چون در سند گفته شده عمن حدثه، از کسی که از اون نقل کرده، اون شخص نام برده نشده است، بنابراین حدیث می شود مرسله. و اگر فقط ما باشیم و همین ارسال در روایت، باید بگیم که سند روایت معتبر نیست و روایت را کنار می گذاریم. معذالک آنچه که کار را برای ما تا اندازه ممکن است مشکل بکند، آن است که این روایت در کتاب کافی نقل شده و برخی از آقایان فقها، بسیاری از آقایان فقها معتقدند که روایات کتاب کافی معتبر است، به دلیل اون شهادتی که خود مرحوم کلینی در ابتدای کتاب داده است. ولو اینکه سند، سلام علیکم، ولو اینکه سند روایت سند معتبری نباشد. بر همین اساس مرحوم علامه مجلسی اول، یعنی مرحوم شیخ محمد تقی مجلسی، صاحب کتاب روضة المتقین در شرح کتاب من لا یحزر، مرحوم مجلسی اول در شرح کتاب من لا یحزر روایاتی را خارج از کتاب روضة، خارج از کتاب من لا یحزر هم نقل میکند. در این کتاب، یعنی در روضة المتقین، ایشان اینجور فرموده، فرموده است که این روایت سند صحیحی دارد. تعبیر مرحوم مجلسی آن است که این روایت با یک سند صحیحی نقل شده. و جالب اینجاست، وقتی که می‌فرماید که این روایت با سند صحیحی نقل شده، بلا فاصله سند روایت را دنبال ذکر می‌کند، می‌فرماید عمن حدثه. معلوم میشه که منظور مرحوم مجلسی از صحیح، صحیح در نزد قدماست نه در نزد متأخرین. صحیح در نزد قدما، صحیح در نزد قدما، منظور ما از قدما علمای قبل از علامه حلیه. علامه حلی مرزی است بر بین قدما و متأخرین. عنایت به این نکته هم دارید، متأخرین در هر زمانی فرق میکنند. یعنی اگر مثلا خود علامه حلی بخواهد لفظ متأخر را به کار ببرد، او متأخری نسبت به زمان خودش را میسنجد. بنابراین اگر ما میگیم علامه حلی مرزی است بین قدما و متأخرین، منظورمان در زمان حاضر است. بله، قبل از علامه حلی روایات را تقسیم نمی کردن به این چهار قسمی که مرحوم علامه حلی تقسیم کرده، یعنی روایت صحیح و موثق و حسن و ضعیف. اینجور تقسیمی نبود، روایت یا صحیح بود یا ضعیف بود، و منظور از صحیح هم روایت معتبر بود، هر گونه اعتباری که باشد، اهم از این که تمام روات عادل و امامی باشند یا نه بعضی از روات مجهول باشند، اما ما اطمینان پیدا کرده باشیم به این که این روایت از معصوم صادر شده. به هر حال، پس از این تعبیر مرحوم علامه مجلسی که می‌فرماد روا فی الصحیح عمن حدثه، این معلوم می شود که منظورش همان صحیح قدمایی. خیلی خوب، ما فرض را بر صحت می‌گذاریم، فرض را بر صحت روایت می‌گذاریم. ببینیم که آیا با فرض صحت روایت باز هم تعارض بین این روایت و قاعده کرامت انسانی برقرار است یا نه. خب، در تحلیل روایت ما چند نکته را عرض می‌کنیم. نکته اول، معلوم است که ما نمی‌توانیم روایت را حمل بر معنای دقیق کلمه جن بکنیم. یعنی نمیتوانیم بگوییم که اگر در روایت گفته شده است فإن الأکراد حی من احیاء الجن المراد من الجن في هذه الروايه معناه الحقیقی، یعنی همان طایفه جن هستند که در قرآن هم از آنها نام برده و سوره ای را به آنها اختصاص داده. و قال انه استمع نفر من الجن، که وقتی پیامبر اکرم قرآن داشت میخواند، یه گروهی از مردم، گروهی از جنیان صوت پیامبر را شنیدند و الی آخر، یا اینکه شیطان خودش را در اون محاجه‌ای که با خداوند دارد از طایفه جن معرفی میکند و میگوید خلقتنی من نار و خلقته من طین. خب، عرض میکنم نمیتوانیم روایت را حمل بر معنای حقیقی کلمه جن بکنیم. چرا؟ به این دلیل که ما میدانیم جنیان چنان که در قرآن هم آمده از آتش خلق شده اند و به واسطه خلقت از آتش، که حالا مثلا میتوانیم در زبان خودمان تعبیر بکنیم، بگیم از نوعی انرژی خلق شده اند، قدرتی دارند که این قدرت برای انسانها موجود نیست، قدرتی در انتقال بسیار سریع از یک نقطه عالم در یک مدت بسیار بسیار کوتاهی منتقل میشن به نقطه دیگر و حتی میتوانند آسمان ها را طی بکنند و برسند به آنجایی که دیگر ملائکه آنها را مطابق سوره جن با شهاب دفع میکنند، دور میکنند، و اخباری را که بین ملائکه رد و بدل می شود استراق بکنند، استراق سمع بکنند و اون اخبار را بشنوند و بیاورند و به برخی از دوستان خودشان از میان جنیان یا از میان انسانها خبر بدهند. جنیان این قابلیت را دارند و اصلا ماهیتشان با ماهیت انسانها فرق می کند، نمی توانند با انسانها بیامیزند، یعنی ازدواجی بین اونها اگر هم صورت بگیرد موجودی متولد نمی شود، چون قابلیت تولد چنین موجودی در بین دو تا ماهیت متمایز از هم وجود ندارد. خب بنابراین قطعاً کردها به معنای دقیق کلمه جن نیستند. ما بالوجدان این را در میابیم، یک کرد وقتی که بدنش آسیبی میبیند، قدرت حرکتی او که مقایسه میشود با دیگران، عرصود مناکحتی که با انسانهای دیگر دارد، تمام اینها به وضوح دلالت میکند بر اینکه کردها بالوجدان همون جنسی را دارند که سایر انسانها دارند. پس مراد از کلمه جن در اینجا یقیناً جند به معنای واقعی کلمه نیست. بله، کشف الله عنهم الغطاء. کشف الله عنهم الغطاء به معنای این نیست که ماهیتشان عوض شده، یعنی فقط قابل رؤیت شدند. ما الان نمیتوانیم به طور طبیعی جنها را ببینیم. در برخی از نقل ها هست جنها در کنار شما زندگی میکنند، در همون جایی که شما دارید زندگی میکنید در کنار شما هستند، لکن شما اونها را نمیتوانید ببینید. آنچه در این روایت گفته شده فقط همین است، خدا پرده را از روی اونها برداشته، یعنی اون پرده ای که موجب نامرئی شدن جن برای ما میشود در مورد کردها برداشته شده و ما میتوانیم کردها را با چشم ببینیم.
دروازه
نداره؟ نه دیگه، نگفته است که. ببین اصلا تأکید میکند حیون من احیای الجن، نمیفرماد کانو حیان من احیای الجن، قبلا این چنین بودند، میگه اینجور هستند. خب پس ما نمیتوانیم این روایت را به معنای دقیق کلمه ناظر به همان جن در نقطه مقابل انسان بدانیم. بسیار خوب، پس بر این اساس ما باید روایت را تأویل کنیم، یعنی کلمه جن را به یه معنای دیگری بدانیم. بر همین مبنا برخی از آقایان فقها و مفسرین روایات مثل خود مرحوم علامه مجلسی دوم در صدد توجیه برآمدند. مرحوم علامه مجلسی دوم در کتاب مرآت العقول که شرح بر کتاب کافی است در جلد 19 صفحه 145 فرموده است که وربما یعول کونهم من الجن، و چه بسا که تأویل برده می شود این بودن اکراد از جنیان، به این صورت تأویل برده می شود، به انهم لسوء اخلاقهم و کثرت حیلهم اشباه الجن، انهم لسوء اخلاقهم و کثرت حیلهم اشباه الجن. تأویل این است کردها به واسطه سوء خلقی که دارند و به واسطه اینکه بسیار از حیله و فریب استفاده می کنند نسبت به دیگران، مانند جنها هستند، اشباه الجن. چنانچه امیرالمومنین علیه السلام خطاب به اون مردم زمان خودش می فرماید یا اشباه الرجال ولا رجال، در حالی که اونها فی الواقع مرد بودن به معنای لغوی کلمه، اشباه رجال بودن یعنی از حیث غیرت و مردانگی و اینها. این هم یعنی کردها هم شباهت به جن دارن. چطور؟ چون اهل فریب و نیرنگن، همونطور که طایفه جن اهل فریب و نیرنگ هستن و به واسطه همین فریب و نیرنگ مذمت شده است که انسانها با جنیان ارتباط برقرار بکنند. خب فکنهم منهم، بر این اساس گویا این کردها گویا از جنیان محسوب می شوند. کشف عنهم الغطاء، که پرده از روی اونها برداشته شد. خب این یک تأویل.
کشف عنهم الغطاء اینجا بشه
یعنی این که
اگر بگیم جن نیستن مثلا روحی شبیه جنن که پرده برداریم،
بله به این صورت، به این معنا که کردها نوعا خصوصا اون کردهایی که در زمان صدور روایت بودند نوعا در کوه ها زندگی میکردن و با مردم دیگر از طوایف دیگر ارتباط کمی داشتن. اینها بعد از آن که ارتباطاتشان را با مردم زیاد کردند، مانند افرادی بودند که از دیدگان تا آن زمان مستور بودند و اکنون از کوه‌ها سرازیر شدند و آمدند و با مردم دارن مخالفت و آمیزش میکنند. واقعا هم همینطوره. یعنی حالا من در ادامه عرضم خواهم گفت، ببینید شما وقتی که مثلا میروید به منطقه کردستان ایران و کردستان عراق، آنقدر در کردستان ایران و عراق که محل استقرار اصلی کرد هاست، کوههای مرتفع و درهای عمیق و همینطور مکانهایی برای مخفی شدن زیاده که من مکرر اونجاها رفتم، آدم وقتی که از اونجا عبور میکنه به وضوح در میابد که اگر مثلا یه لشکری اینجا بخواد توی این کوها مخفی بشه و یک باره بیاد حمله بکنه به راحتی امکان پذیر. این مستور بودن کردها از چشم دیگران یک جهتش، چنان که بعد از این هم خواهیم گفت، برمیگردد به همان وضعیت زندگی اونها، نقطه‌ای که اونها در زندگی میکردن و وضعیت زندگیشان که نوعاً در کوها بودند. مرحوم شعرانی استاد جناب آیت الله جوادی آملی و جناب آیت الله حسنزاده آملی، میدانید از فقهای بزرگ بوده است این مرحوم و حدیث شناس خیلی خوبی هم بوده، یه حاشیه‌ای دارد بر کتاب وافی. کتاب وافی کتابی است که مرحوم فیض کاشانی جمع‌آوری کرده، تمام کتب اربعه را، روایات تمام کتب اربعه را و دسته‌بندی کرده در این کتاب. مرحوم شعرانی حاشیه‌ای دارد بر وافی، در ذیل همین روایت اینجور نوشته: مبالغتون فی کونهم غیر متعدبین به آداب شرع والعرف، مبالغتون فی کونهم غیر متعدبین به آداب شرع والعرف فی ذالک العهد. این روایت، یعنی همین روایت ابوالربیع شامی که خواندیم، در واقع مبالغه ایست در بیان این مطلب که کردها متعدب به آداب شریعت و آداب عرف نبودند. فی ذالک العهد، در اون عهد. چرا ایشان تعبیر میکنه به اون عهد؟ نگفته از خودش چیزی، ولی دلیلش واضحه، چون ما بلوجدان میبینیم گروه های زیادی از مردم کرد را که آدم های متدینی هستند، عالمانی از اونها بروز کرده، عالمان بزرگ در میان اهل سنت که فراوان دارن، در میان شیعه هم عالمانی از کرد ها داریم.
کی هستن؟
در میان
شیعیان؟
بله بله، عالمانی که کرمانشاهی هستن، کردن.
از کردستان چی؟
از کردستان نوعاً کردستان سنی هست، در میانشان شیعه خیلی کم پیدا میشه، اما عالمی که از کردستان باشد و شیعه باشد من نمیشناسم. اما در غیر از کردستان، در بعضی از مناطق آذربایجان غربی که اونها هم کرد هستند، بله عالم شیعه داریم. مثلا مرحوم گروسی اهل بیجار بوده، بیجاری ها کردن، اتفاقا کردیشان هم از کردی کرمانشاه قوی تره، چون کردها زبان کردی که دارن به واسطه میزان فاصله‌ای که با زبان فارسی دارد، اگر بخواهیم خلوصشان را به اصطلاح بسنجیم، خالص بودنشان را بسنجیم، زبان کردی مهاباد بیشترین فاصله را با زبان فارسی داره، بعد از اون زبان کردی سنندجه، بعد از اون زبان کردی بیجاره، بعد از اون کردی ایلام و کرمانشاهه، بعد از اون کردی کرمانجه هاست. کرمانجه های گروهی از کردها هستند که در خراسان شمالی ساکنند، در بجنورد. بله، و مرحوم فکر میکنم اسم کوچیکشم عبدالحسین بوده اگر اشتباه نکنم، مرحوم میرزا عبدالحسین خان اگر درست نقل بکنم، گروسی، بله مال گروس بوده که گروس همون طرف بیجار است. بله از علمای شیعه هم که در کرمانشاه بودن افراد زیادی داشتیم. بله عرض میکنم به حضورتان یکی از فیلسوفان معاصر اگر مثلا 150 سال اخیر را معاصرت حساب بکنیم، مرحوم احتمالاً اسم کوچیکش میرزا حسن بوده، مرحوم میرزا حسن کرمانشاهی که از فیلسوفان بوده و استاد برخی از فلاسفه دیگر بوده است، در تهران تدریس میکرده. به هر حال بنابراین آنچه که بالوجدان ما در میابیم این است که این وضعیت یعنی غیر متعدبین به آداب شرع و العرف مال زمان حاضر نیست، مال زمان گذشته است. بسیار خوب، اگر بخواهیم بر همین اساس بر طبق آنچه که عرض کردیم یک جمع‌بندی بکنیم، اینطور میتوانیم جمع‌بندی بکنیم. عرض میکنیم که چند نکته را در جمع‌بندی عرض میکنیم. نکته اول، اولا سند روایت ملاحظه فرمودید که معتبر نیست. پس اگر ما باشیم و مبنای رائج در میان متأخرین از علامه حلی به این طرف که روایت مرسله را معتبر نمی دانند، باید این روایت را کنار بگذاریم. اما اگر نه، این مبنا را نپذیریم و وثوق به صدور را بپذیریم، چنان که مبنای بسیاری از آقایان فقها بلکه مشهور فقهاست و کتاب کافی را هم جزء روایت کتاب های معتبر می شمارند، بله اشکال اول وارد نخواهد. نکته دوم، ظاهر اولی روایت را ما گفتیم نمیتوانیم بپذیریم، چون بالوجدان میبینیم که کردها از طایفه جن نیستند، پس باید روایت را تعویل کنیم. نکته سوم، بر اساس تعویلی که مطرح کردیم و نقل کردیم از علامه مجلسی دوم و مرحوم علامه شعرانی، معلوم می شود که روایت اصولا ناظر است به یک حکم مقطعی نه یک حکم دائمی، چون غیر متعدب بودن اونها به آداب شرع یا به تعبیر مرحوم مجلسی سوء خلق اونها و کثرت حیل اونها یک امر دائمی نیست. بسیاری از اونها این ویژگی ها را دیگه از دست دادند و کسانی هستند که حسن خلق دارند، حسن معاشرت دارند، متعدب به آداب شریعت هستند. پس خود همین نکته دلالت میکند بر این که این روایت ناظر به یک نقصان ذاتی در میان کردها نیست، و به این ترتیب به این نتیجه میرسیم که این روایت اصولاً حتی اگر بپذیریم صحت سندش را، منافاتی با قاعده کرامت انسانی ندارد، چون دلالت بر نقصان ذاتی نمی کند، دلالت میکند بر سوء خلق. این سوء خلق هم یک امر ثابتی نیست، امر متغیری است، در یک زمانی از بین میرود، چنان که در زمان ما نمونه های فراوانی میتوانیم بیابیم که از بین رفته. حالا توی پرانتز به این نکته اشاره میکنم، این مربوط به عنوان یک دلیل نمیخوام این مطلب را عرض بکنم، ولی شنیدنیست به عنوان یک نکته استطرادی و حاشیه‌ای. یک جریانی عرض شود در کتاب هایی که راجع به ملاقات با امام زمان علیه السلام نوشته شده معروف است، مربوط میشه به همین ملاقات هایی که در 60-70 سال اخیر اتفاق افتاده. ملاقاتی است که یک شخصی به نام سید حسین حائری آن را نقل کرده. نوه آقای سید حسین حائری الان از دوستان ماست، زنده است، از روحانیون منبری بسیار خوش منبر و هر سبب خوش مجلسی است. اسمش هم اتفاقا سید حسین، آقای سید حسین حائری زاده. جد ایشان یک جریانی دارد از تشرف خدمت امام زمان علیه السلام که این تشرف در کرمانشاه اتفاق افتاده و تفصیل دارد، حالا باید مراجعه بفرمایید. اجمال این تشرف این است که به یک شخصی اطلاع می‌دهند که در مجلسی که برای عرصبت برای ایام محرم برگزار شده است، در فلان روز امام زمان علیه السلام با تعدادی از یاران خاصش حضور پیدا می‌کند در مجلس و چند علامت دارد حضور ایشان. این که اولا خود حضرت با 3-4 نفر از یاران نزدیکش که حضور پیدا می‌کند، همه لباس کردی به تن کرده‌اند. علامت دیگر آن است که فلان منبری که قرار نبوده است در اون مجلس منبر برود، اتفاقا وارد می‌شود و منبر می‌رود و باز هم در حالی که قرار نبوده ذکری از امام زمان علیه السلام به میان بیاد، چون منبری ها در ایام محرم در هر روزی یکی از شخصیت های کربلا را مطرح میکنند، یک باره بدون این که مناسبتی داشته باشد شروع میکند به یاد کردن از امام زمان علیه السلام و مجلس هم خیلی برافروخته میشود و این چند نفر هم که با لباس کردی وارد می شوند، یک شاهد دیگرش این است که وقتی عرصبت صاحب مجلس به اونها میگه که بفرمایید اینجا بنشینید، میگن مجلس مجلس خود ماست، مجلس مجلس خود ماست و این اتفاق میفته و جریان تشرف هم در کتاب های مختلفی نقل شده. این هم قابل توجه است که مطابق این تشرف حضرت با چند نفر از یاران نزدیکش لباس‌های کردی به تن داشتن. لباس کردی همین لباسی است که لابد دیدید توی تلویزیون، شلوارهای گشاد با یه پیرنهای تنگ با یه کمر پهن که پارچه ای دور کمر می‌بنده. بسیار خوب، پس این روایت باید اینجور تفسیر بشود. و اما روایت دومی که نقل کردیم در مذمت بعضی از اقوام این بود: لا تناکحو از زنج والخزر. عرض کردیم در بعضی از نسخه ها دارد به جای الخزر الخوز، که همان خوزستانی ها هستند. فإن لهم ارحاما تدل على غير الوفاء، زیرا در میان این گروه ها افرادی هستند، در میان این اقوام گروه‌هایی هستند که اهل وفا نیستند. قال والهند والسند والقند ليس فيهم نجيب. حضرت اضافه کرد فرمود هندی‌ها، سندی‌ها، قندهاری‌ها نجیبی در میانشان یافت نمی‌شود. عرض می‌کنیم در بررسی این روایت هم دو نکته قابل توجه است. نکته اول، سند این روایت ضعیف است. چند نفر در سند این روایت هستند که افراد ناشناخته و مجهول الحالی هستند. محمد ابن عبدالله هاشمی، یک. احمد ابن یوسف، دو. علی ابن داوود حداد، سه. این سه نفر مجهول الحال، یعنی علمای رجال اصلا اسمشان رو نیاوردن، نگفتن اینا چجور آدمایی هستن. خب این سند. نکته دوم که مهمتر از نکته سندی است این است: این روایت حتی بر فرض اعتبار سند تعلیل درش وجود داره که دلالت بر نقصان ذاتی نمی کند. چطور؟ چون حضرت می فرماید فإن لهم ارحاماً تدل على غیر الوفا، در میانشان یه گروه هایی هستن که اهل وفاداری نیستن. خب این وفادار بودن و نبودن یک امریست که مقطعیه. یه زمان ممکنه بعضی از آدم ها باشن اصلا وفادار نباشن، مثل کوفی ها. کوفی ها در زمان امام حسین علیه السلام وفادار نبودن، قبل از آن نسبت به امیرالمومنین خیلی هاشان وفادار بودن، بله بعضیشان وفادار نبودند، لکن تغییر میپذیرد، اینطور نیست که ثابت باشد. همینطور این جمله بعدی که میفرماد لیس فیهم نجیبون، نجیبی در میان آنها نیست. نجیب یعنی چی آقا؟ کلمه نجیب به معنای نیک نژاد و با فضیلت و همچنین آن کسی که دارای رفتار و گفتار نیک است. نیک نژاد، با فضیلت و آن کسی که دارای رفتار و گفتار نیک است. خب واضحه که این معانی هم بفرمایید قابل تحصیله. یک موقعی افرادی ممکن است آدمهای با فضیلتی باشند، یک موقعی آدمهای با فضیلتی نباشند. بنابراین این روایت هم حتی اگر سندش را بپذیریم دلالت بر نقصان ذاتی در زنگیها، خزرها، خوزیها، هندیها، سندیها، قندهاریها نمی کند. روایت سومی که در این زمینه خواندیم روایتی بود که حضرت فرموده بود امام صادق علیه السلام ستتون لا ینجبون، شش گروه هستند که نجیبی در میان آنها نیست. از سندی و زنجی و ترکی و الکردی و الخوزی و نبکره، هیچ هسته دیگه انگار بل خارج نمانده. قومی ها قومی هم که در فضیلتشان روایت وارد شده. خب این روایت هم معلوم است که حتی اگر سندش را بپذیریم که سند البته پذیرفتنی نیست چون مرفوع است، حتی اگر سندش را بپذیریم دلالت بر نقصان ذاتی نمی کند، چون می فرماید لا ینجبون، نجابت ندارند. منظور از این نجابت، نجابت ذاتی نیست. چرا آقای خوشنقش اگر گفتی؟ چرا منظور نفی نجابت ذاتی نیست؟ چون اگر منظور نفی نجابت ذاتی باشه آنگاه تکالیف نباید متوجه این گروه بشود مانند متوجه شدنش به گروه های دیگر انسانی. بگیم آقا اینا نجابت ذاتی ندارن، یعنی اصولا ذاتن آدم های با فضیلتی نیستن، ذاتن آدم های نیک رفتار و گفتاری نیستن، این اینجوری خلق شدن، اینطور خلق شدن که ذاتن آدم های نیک و رفتار و گفتاری نیستن. خیلی خوب، پس نتیجهش این خواهد بود که تکالیف نباید متوجه این دسته از افرادی که در روایت آمده است بشود، در حالی که ما میدانیم بالاتفاق در میان آقایان فقها تکالیف متوجه یکایک که انسان ها هست بلا فرق بین افراد الانسان. پس منظور از این نفی نجابت نفی ذاتی نیست، بلکه نفی عرضی و مقطعی است و لذا با قاعده کرامت انسانی منافاتی ندارد. انشاءالله دنباله بحث جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
Oh, sorry. Hey, boy.